استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر ندارد که 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد و به بانک مرکزی این کشور بسپارد که از سوی طالبان اداره می شود. وزارت خارجه آمریکا در عین حال میگوید که در جستجوی راههای است تا مردم افغانستان از این پول مستقیما بهره مند شوند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال حاضر آنها فکر نمی کنند که سرمایه بانک مرکزی افغانستان در کوتاه مدت افزایش یابد. آمریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. نصف این پول یعنی 3.5 میلیارد دلار بنا به دستور رئیس جمهور بایدن با دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا اختصاص داده شده است. ملل متحد به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان از آنها خواستار شد که فکر کنند هنوز هم فرصت است تا برای خارج شدن افغانستان از مشکلات و امیدواری مردم گام بردارند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، افزود در صورتی که تغییرات صورت نگیرد وضعیت بدتر خواهد شد. ملل متحد میگوید که جامعه جهانی با کسانی تعامل میکند که حقوق را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. با گذشت یک سال از اقتدار طالبان، هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تیم کرکت افغانستان دیروز چهارمین بازی سلسله مسابقات 20 اووره در برابر آیرلند را با تفاوت 28 رنز برنده شد. بازی به علت باران تأخیر و سپس به 11 اوور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ اندازی را انتخاب و تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود 133 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 11 اوور توانست که 105 رنز یا امتیاز کسب کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را تیم میزبان و 2 را افغانستان برنده شده است. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا چهارشنبه برگزار می شود. و مقامات ارمنستان میگویند که تعداد کشته شدگان آتش سوزی اخیر در شهر یریوان، پایتخت این کشور، به 16 تن افزایش یافت. به گفته مقامات، عملیات نجات و جستجوی قربانیان ادامه دارد. این آتش سوزی ناشی از مواد منفجره است که در آتش بازی استفاده می شود. آرمان پامپوکچیان، وزیر امور اضطراری ارمنستان، امروز در فیسبوک رسمی خود گفت که 18 تن دیگر به شمول یک شهروند ایرانی و یک روسی هنوز هم مفقود هستند. انفجار روز یکشنبه و به تعقیب آن آتش سوزی در بازار سورمالو در حدود 2 کیلومتری جنوب مرکز ایروان ابری از دود را بلند کرد. انفجار در منطقه رخ داد که در آن مواد آتش بازی نگهداری می شود. مقامات اعلام کردند که به نظر می رسد این انفجار تصادفی بوده و کدام ارتباط با تروریسم ندارد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واشنگتن با وضاحت بیشتر موقف خود درباره پول‌های منجمد شده افغانستان می‌گوید که این پول را به بانک مرکزی افغانستان که زیر مدیریت طالبان است نمی‌دهد. جمهوری‌خواهان آمریکا سعی دارند رئیس جمهور را مسئول خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی از افغانستان قرار دهند. گزارش از تلاش‌های بین‌المللی برای احیای توافقنامه اتمی ایران هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ کدام پلان ندارد که دارایی‌های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار را به بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان بدهد، اما در جستجوی راههایی است که این پول مستقیما به افغان‌ها نفع برساند. ایالات متحده این خبر آشکار را پس از کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان بیان می‌کند. به همین خاطر وزارت خارجه آمریکا میگوید که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگرانی هایی را تقویت میکند که در مورد قرار گرفتن پول به دست گروه های دهشت افغان وجود دارد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در گفتگوی تازه خود با تلویزیون CNN گفته که پول های منجمد شده افغانستان ملکیت افغان هاست و باید تنها به افغان ها داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا موقفش را در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان دیگر هم روشن کرد. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت هیچ گونه برنامه‌ای وجود ندارد که گویا از میان نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان داده شود. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آنها در جستجوی راه‌هایی هستند که این پول مستقیما به افغان‌ها نفع برساند. آمریکا پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگران است که مبادا این پول به دست گروه های دهشت افغان قرار گیرد. نیت پرایس در جریان سخنان خود به این مسئله اشاره کرد.
موجودیت ایمن الزواهری در خاک افغانستان آن هم در حالی که شبکه حقانی با آن آگاه نگرانی های عمیق را تقویت می کند که ما در مورد قرار گرفتن احتمالی این پول به دست گروه های دهشت افغان داریم. حالا ما در جستجوی راه هایی هستیم که توسط آن تأثیر و مفاد 3.5 میلیارد دلار به مردم افغانستان برسد، راهی که گروه های دهشت افغان و دیگران از آن مستفید نشوند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر تقاضا کرد که این پول باید آزاد شود.
آمریکایی ها باید این پول را آزاد کنند. این موضوع جدا است که آنها در حریم افغانستان حمله کردند. ما آن را محکوم کردیم و برای جلوگیری از تکرار دوباره آن تلاش میکنیم.
در این حال آمد که رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگوی تازه خود با تلویزیون CCN توضیح این پول افغان ها را به قربانیان 11 سپتامبر یک کار نادرست دانست.
گرفتن پول از یک قربانی و دادن آن به قربانی دیگر این یک کار نادرست است. به گونه ویژه گرفتن پول از یک قربانی بسیار نادار و سرکوب شده و دادن آن به قربانی دیگر یک کار نادرست است. این پول از افغان هاست. این از هیچ حکومت نیست. یک بخش بزرگ این پول در زمان حکومت من جمع‌آوری شده است. اما این پول حکومت کرزه یا دیگر حکومت نیست. این پول افغان هاست و ایالات متحده آمریکا باید این پول را دوباره در اختیار افغان ها قرار دهد.
ترس ایالات متحده به گونه آشکار این است که دارایی های منجمد شده افغانستان در آمریکا که نزدیک به 7 میلیارد است به دست گروه های دهشت افغان در افغانستان قرار نگیرد، با ویژه زمانی که رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شده است. اما طالبان گفتند در پیوند به حضور و کشته شدن ایمن الزواهری در کابل معلومات ندارد و در این باره تحقیق میکنند. اما نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این اظهارات طالبان گفت که آنان مطمئن هستند که زواهری در کابل بود و اسناد موثق وجود دارد که وی در حمله آنان کشته شده است. آقای پرایس افزوده است طالبان می توانند که هر چیز بگویند، اما گفتن حقیقت به نفعشان نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانی صحبت کرد و افزود که طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ به پایان رسیده و اکنون آنان نسبت به گذشته در موقف بهتر و قوی تر قرار دارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جمهوری خواهان در کانگرس آمریکا سعی دارند رئیس جمهور بایدن را به خاطر خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئول قرار دهند. اما قصر سفید همزمان با یک سالگی حکومت طالبان از نحوه خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم.
رادیو آزادی.
جمهوری خواهان آمریکا هشدار دادند که رئیس جمهور بایدن را مسئول هرج و مرج و بی‌نظمی در خروج سربازان آمریکایی از افغانستان می‌دانند. با خروج قوای آمریکا از افغانستان طالبان به قدرت برگشتند، ولی قصر سفید همزمان با یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان از خروج سربازان آمریکایی از این کشور دفاع کرد. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه در گزارش خود قصر سفید را در چگونگی ترتیب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقصر دانست. ولی اندرین واتسون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن گفت که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ باید به خاطر توافقنامه دوحه با طالبان مقصر دانسته شود. اما نمایندگان حزب جمهوری خواه می گویند در هفته جاری یک گزارش را نشر می کنند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط بایدن را بحرانزا تلقی می کند. برخی سوالهای کلیدی در این گزارش مطرح می شود، از جمله این که قصر سفید درباره خروج سربازان چگونه تصمیم می گرفت، به خصوص در حالی که افراد ملکی و دیپلماتان افغانستان را ترک نگفته بودند، سربازان خارج ساخته شدند. منتقدین می گویند که امریکا متحدان خود را به حال خود در میدان رها کردند. اما حکومت رئیس جمهور بایدن می گوید 124 هزار افغان را در عملیات تخلیه از طریق هوا انتقال داده است. در جریان این عملیات یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل صورت گرفت که جان 13 سرباز امریکایی و ده افغان را گرفت. همچنین وزارت خارجه امریکا می گوید بعد از برگشت طالبان به قدرت در طول یک سال گذشته حدود 800 امریکایی از افغانستان خارج ساخته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ایران میگوید که به متن نهایی مسوده احیای توافقنامه اتمی سال 2015 پاسخ داده است. مسوده موافقتنامه احیای گفتگوها به میانجیگری اتحادیه اروپا در مذاکرات ویانا ارائه شده است. در این حال امریکا دیروز دوشنبه گفت که ایران از درخواست‌های نامربوط خود باید دست بردارد. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داده که ایران به متن پیشنویس ویانا پاسخ کتبی داده است. تهران اعلام کرده که در صورت واکنش واقع بینانه و انحطاف پذیر امریکا موافقتنامه امضا خواهد شد. پیش از این ایالات متحده گفته که پاسخ خود به متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران را به طور غیر علنی به این اتحادیه خواهد داد و تنها راه این است که ایران از درخواست‌های نامربوط خود دست بردارد. گفته می شود که امضای احتمالی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ممکن است که تعزیرات ایالات متحده را بر نفت ایران لغو کند. ایران روزانه 2.5 میلیارد بیرل نفت تولید می کند. صادرات نفت ایران در بازارهای فروش جهانی در کاهش نرخ نفت کمک می کند. در این میان آقای امیرحسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست خبری خود وعده داده بود که ایران تا شامگاه دوشنبه پاسخ کتبی خود را به اتحادیه اروپا می سپارد. وی همچنین از موافقتنامه شفاهی امریکا با دو درخواست حکومت ایران در مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک بر جام خبر داده و گفته بود که دولت ایالات متحده در مورد یک موضوع آن هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران همچنان مشخص نکرد که واشنگتن کدام درخواست‌های تهران را پذیرفته و درباره چه موضوع اختلاف باقی مانده است. آقای عبداللهیان اضافه کرده بود اگر نظریات آنها پذیرفته شود آمادگی دارند که در نشست وزرای خارجه جمع بندی کرده و توافق را اعلام کنند. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان نقش هماهنگ کننده را ایفا کرده است. اما فراتر از این نقش متن پیشنهادی او جان دوباره به مذاکرات احیای برجام در زمان بخشید که به نظر می رسید مذاکرات با بنبست مواجه شده است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن پاسخ خود را به صورت علنی اعلام نمی کند بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار آقای بورل خواهد گذاشت. وی همچنین گفته که تنها راه دستیابی به توافق برای بازگشت دو جانبه به برجام این است که ایران از خواستهای غیر قابل پذیرش و فرا برجامی خود دست بردارد. او افزود که آنها از مدت‌ها قبل گفتند که این درخواست‌ها نامربوطند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان در 24 اسد سال گذشته از هم فرو پاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری و افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را رقم زد. افغانستان پس از آن سقوط کرد که به باور بسیاری از سیاستمداران مذاکرات صلح میان اعضای طالبان و افراد گماشته شده از سوی حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع بی نتیجه ماند. این مذاکرات در ماه سپتامبر سال 2020 پس از آن آغاز شده بود که ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه همان سال توافقنامه ای را در شهر دوحه امضا کردند، جایی که طالبان از آن زمان به این سو دفتر سیاسی دارند. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کنندگان صلح از سوی نظام پیشین جمهوری افغانستان است که پس از حاکمیت طالبان مدت در کابل ماند. همکارم ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با او نخست پرسیده که کابل در 24 اسد سال گذشته چگونه سقوط کرد.
البته پس از امضای توافقنامه که طالبا با امریکایی‌ها امضا کردند و مذاکرات رسمی آغاز شد، از برخورد طالبا در دوران مذاکرات و از اینکه همچنان اینا در میدان جنگ عملات نظامی خود شدت بخشیده بودن، تصور به این بود که طالبا تعهد به گفتگو به معنای واقعیش ندارن، ولی به شیوهی که کابل به دست طالبا افتید و به سرعت ولایت دیگه هم سقوط کرد و به شیوهی که نظام از هم پاشید، نه انتظار داشتیم، نه هم توقع داشتیم و نه هم تصورش هم میکردیم. هیچ یک ما، حتی امروز وقت ما در کابل بودم و تماس گرفتم به تاریخ 15 آگوست صبحش با بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبا که از اونا در مورد وضعیت پرسان کنم و در پالوش نگرانی یک شماره از زنانی که در کابل بودن و پیهم به ما پیام میدادن از وضعیت آیندهشان، نگرانی رو برشان برسانم و پرسان کنم که بالاخره برخورد چی خواهد بود. وقتی ما تماس گرفتم، امی شماری از رهبرای طالبا هم نمیدانستن که اینا به شکل نظامی وارد کابل میشن. حتی بر ما یکشان گفت که شما در جریان هستین که ما وارد کابل نمیشیم. بنان تمام دوستایی که تماس هم بایتون میگیرن از طرف ما تشویش نداشته باشند. در حالی که 2 ساعت بعدش ما دیدیم که اینا به شکل نظامی داخل ارک شدن. بنان یک حادثه ناگوار بر همه بود و حتی غیر قابل باور و پیش بینی.
مقامات آمریکایی گفتند که یک روز پیش از رفتن آقای غنی از افغانستان معامله حاصل شده بود تا اونا قدرت را به طالبان واگذار کنند. معلومات شما چیست؟
ما فکر میکنم یک روز پیش نبود. اگر یاد شما باشه روز پنجشنبه امو هفته که روز یکشنبه آقای غنی فرار کرد، روز پنجشنبه جلسه رهبرای سیاسی در ارگ به حضور آقای غنی دایر شد. در جایی که من معلومات دارم در اون جلسه طبیعتاً چون وضعیت کشور خراب بود، ولسوالی ها و ولایات پس پی هم سقوط میکردن، همه هم عاطفی شدن، رهبراش تعداد زیادشان هم استفاده شدن و از آقای غنی خواستن که به امی هیئت رهبران سیاسی که قرار بود به دوحه بره و من هم آمادگی میگرفتم که ما دوباره بریم آخرین دور گفتگوها را باید انجام بدیم، به می هیئت باید صلاحیت لازم داده شود تا هیئت هر آنچه را فیصله میکنه، مخصوصا در مورد انتقال سیاسی قدرت، آقای غنی بپذیره و توافق به می صورت گرفته که چنین یک کار میشه. اما خلاف هم توافق که این هیئت برش صلاحیت داده شده و قرار بود رئیس جمهور کرزی هم برای دکتر سیب عبدالله و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده، اما برخلاف او تعهدی که در جمع صورت گرفت، ما شما شاهد فرار آقای غنی بودیم.
خب محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طوری که میفهمین در نخستین گفتگوی تصویریش پس از ترک افغانستان و حاکمیت دوباره طالبا کوشش کرد که بار مسئولیت ها و تقصیر به دوش چهره های مثل دکتر عبدالله عبدالله و زلمه خلیلزاد بیندازه. شما که عملا در جریان تحولات سیاسی قرار داشتین و در کابل هم حضور داشتین، در میان این همه بازی ملامتی بیشتر کی یا کیها را مسئول فروپاشی نظام جمهوری افغانستان میدانین؟
به نظر ما فروپاشی نظام و اساسات ما یک حادثه یک شبه نبود، یک اتفاق چند ماه نبود. به فکر ما به حیث کسی که در هر بخش از این پروسه در سمت‌های مختلف دخیل بودم، از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی وقتی که آقای غنی برنده رئیس انتخابات نبود و ما شما شاهد هستیم که 30% آرا را گرفته بود، وقتی اینا در پای توافق سیاسی رئیس جمهور شدن یا ساخته شدن، ما با تعداد زیادی از مردم به این نتیجه دیگر رسیده بودیم با توجه به طبیعت آقای غنی و به اصطلاح شخصیتی که ایشان در مورد برخورد خود با مردم، با اجتماع، با نهادهای مختلف داشتن، ما به این نتیجه لاقل ما رسیده بودم که افغانستان سقوط قابل پیش بینی نبود. اما فکر میکردیم که آقای غنی یک آدم نیست که بتونه مردم یا به اصطلاح یک اجماع سیاسی را شکل بدهم، و ما شاهد بودیم که تا آخر بسای مهم دولتی را در سرپرست نگاه میکرد، اعتماد بالای نهادها و ساختارها نبود، وزارت‌های ما کمتر صلاحیت داشتند، وزیرای ما حتی صلاحیت تعیین یک مامور عادی را نداشتند، اکثر مقرری‌ها توسط ارگ ریاست جمهوری صورت می‌گرفت، در این اواخر خود حتی قوماندانان امنیت ولسوالی‌ها و ولسوالی‌ها هم توسط شورای امنیت و ارگ صورت می‌گرفت. اقدامات صورت گرفت که اساسات و بنیاد نظام ضعیف ساخت. پس از او عوامل بیرونی که در از همپاشی نقش داشت، امضای توافق‌نامه‌ای بود که بدون مشارکت دولت افغانستان و نظام افغانستان صورت گرفت، و این توافقنامه ما شما شاهد هستیم که در پای یک به اصطلاح یک انعطاف سیاسی توسط آقای غنی امضا شد. وقتی آقای غنی انعطاف نشان داد به اینکه امریکایی ها در پروسه تالیف ریاست جمهوریش اشتراک کنند و با او ترتیب مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 را به دست بیاره، و در بدل از او در قسمت امضای توافقنامه جدی نباشه یا لااقل اقدامات دیپلماتیک نکنه به حیث یک دولت مشروع مردمی، اینا همه عوامل بودن که اساسات ضعیف ساخت. ما فکر میکنم مجموعی از این عوامل و آقای غنی به حیث نفر اول کشور باید میتونست اجماع سیاسی را شکل بده. ما شما شاهد بودیم که تا آخرین مرحله هیچ نوع تعهد واقعی در شکل دهی یک اجماع سیاسی صورت نگرفت. افغانستان یک کشور سنتی است، ما بپذیریم نپذیریم، اگر به برخورد با مردم ما یک مقدار عاطفه، یک مقدار به اصطلاح مؤسسات اجتماعی ما را در نظر نگیریم، بالاخره مردم فاصله میگیرند.
فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان با طالبان، درباره سقوط کابل و رسیدن طالبان به قدرت صحبت کرد.
بیشتر از خبر،
ده ها خانواده ای که به دلیل جنگ در پنجشیر از محلاتشان بیجا شده اند در وضعیت ناگوار به سر می برند. شمار زیادی از این خانواده ها در مرکز ولایت پروان در زیر خیمه ها و در خانه های کرایی به سر می برند. آنها می گویند به کمک و دستگیری نیازمندند، اما تا حال از هیچ آدرس برایشان کمک و رسیدگی صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
دلاور 60 ساله سه ماه قبل که در روستایشان جنگ شدت گرفت، همراه با خانواده 12 نفریش از پنجشیر به مرکز پروان آورده شد. او در روستای سنگ لخشان ولسوالی شتل ولایت پنجشیر زندگی میکرد، جایی که حالا به ساحه جنگی میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت تبدیل شده است. دلاور از چگونگی آوارگیشان به ما قصه میکند.
امارات اسلامی اومد اونجا، بقا و خیز جنگ شد. ما مجبور شدیم سر لچ و پای لچ امو جان خود کشیدیم. اولی شخصا من خودم مریضی داشتم، سیاسرم مریض بود، آوردیم اینجا بلسراج بیچاره هم فوت.
دلاور در مورد وضعیت آواره شدنشان ادامه می دهد.
دیگه درگیری شد، ما امو جان خود کشیدیم. اینمی لباس ها هم که میبینی خدا قوم ها رو نگیره، اینمی ها داده ایم به کمکی. ما رفتیم هم که یک در جلی چپن بیاریم، ملا صاحب ها اجازه ندارد. دیداد 200 دود از قطع ما یک جای مهاجر شده است. ما اینمی جا سیمه شده است که اومده.
دلاور حالا با خانوادهش در حاشیه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانه کرایی زندگی میکند. کرایه خانه هایی که بیجا شدگان پنجشیر در اینجا میپردازند از 600 تا 2000 افغانی است. او در این حال از اداره امور مهاجرین طالبان در ولایت پروان شکایت و انتقاد میکند که به وضعیت ناگوار آنان توجه نکرده است.
از ریاست مهاجرین به خدا اگر معلوم باشه این ما سه ماشو که نمی جاستید، اگر یک پرسون کده باشه که شما چیزی داره یا نداره خب به خدا.
فیض محمد گلبهاری مدیر عمومی امور بیجا شدگان ریاست مهاجرین طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت می کرد.
مراجعه کردن از جمله 600 فامیل پیش ما این جریاهز آوردن که از بعد از سربی و شناسایی از یا ما حدود 290 فامیل از این ثبت راجستر کردیم که به تاریخ 27-4-1401 با مؤسسات حوچه ها یعنی امان کننده مؤسسات خارجی با اونا ذریعه ایمیل روان کردیم تا فعلا هم اونا مصروف هستن انشالله اند قریب میان این فامیل های باقی مانده ایش هم که 290 فامیل پیش ما ثبت راجستر شده یا هم سربی میکنن مورد کمک و مساعدت قرار میدن.
پس از برگشت طالبان به قدرت در 24 اسد سال گذشته که این گروه کابل را تصرف کردند، جنگ در پنجشیر یک هفته بعد از آن شروع شد. طالبان در اوایل ماه سنبله به پنجشیر هجوم بردند و با نیروهای جبهه مقاومت ملی نزدیک به 15 روز در ولسوالی شتال، ولسوالی آنابه، خواک و دربند به جنگ پرداختند تا این ولایت را تصرف کردند. آمار دقیق از مجموع خانواده های بیجا شده به اثر جنگ های پنجشیر در پروان موجود نیست. اداره امور مهاجرین طالبان در پروان میگوید آنان تنها خانواده هایی از بیجا شدگان پنجشیر که به آنان مراجعه کرده اند را ثبت کرده اند که تعدادشان نزدیک به 300 خانواده میرسد. گلشیرین 45 ساله نیز از شمار خانواده های بیجا شده پنجشیر است که با خانواده 7 نفری اش در پروان به سر میبرد. او از مشکلات و پریشانی هایش میگوید.
شوهر ما یوتا از قرضداری نزدیک خونه اومده نمیتونه. کمی هفته سی اثر یک تا بچه عمره کومه به خاری و زاری روز ما بیگم میکنم شب عمر روز میکنم. قرضدار او گار هستیم. این می چادره که سر ما را گرفتین بر اومدیم. طالب ما بر اومدیم. دیگه ری بخش ما نموندیم که ما خو کش کردگی بر اومدیم تو خونه مادر ما بر اومدیم. هر چیز ذلیل داریم، وسایل خونه نداریم، پیسه نداریم، نمیل کرای خونه سر ما چپاست. پیسه نداریم که بدیم.
وضعیت ناگوار زندگی بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر در حال به میان می آید که به گفته برخی از باشندگان ولایت پنجشیر سلسله کوچ کردن ها و بیجا شدن خانواده ها از این ولایت همچنان در این اواخر ادامه یافته است. زیرا به روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در منطقه پوجاوه و به روز شنبه هفته جاری در منطقه عبدالاخیل ولسوالی دره پنجشیر میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت جنگ چندین ساعته صورت گرفت. به گفته مردم محل ادامه و گاهی هم شدت جنگ میزان بیجا شدن خانواده ها را از محلاتشان افزایش میدهد.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سیاهی بود که 15 آگست روزی بود که من دقیق بیاد دارم روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته. اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. من فعلا هم حالا هرچند که یک سال از این گذشت ولی فعلا هم وقتی حس میکنم، وقتی چشمای من بسته میکنم حس میکنم که مردم اینمی لحظه در حال فرار هستن، یعنی فرار که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانه تو یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
این روز ما به نام یک روز سیاه افغانستان، یک روز پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این هم می دانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یعنی چند روپه ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، کارگر نداریم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار بحث میزگرد 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در نظر ندارد که 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمع شده افغانستان را آزاد و به بانک مرکزی این کشور بسپارد که از سوی طالبان اداره می شود. وزارت خارجه آمریکا در عین حال میگوید که در جستجوی راههایی است تا مردم افغانستان از این پول مستقیما بهره مند شوند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال حاضر آنها فکر نمی کنند که سرمایه بانک مرکزی افغانستان در کوتاه مدت افزایش یابد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده است. ملل متحد به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان از آنها خواستار شد که فکر کنند هنوز هم فرصت است تا برای خارج شدن افغانستان از مشکلات و امیدواری مردم گام بردارند. یون آما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، افزود در صورت که تغییرات صورت نگیرد وضعیت بدتر خواهد شد. ملل متحد میگوید که جامعه جهانی با کسانی تعامل میکند که حقوق را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. تیم کرکت افغانستان دیروز چهارمین بازی سلسله مسابقات 20 اووره در برابر آیرلند را با تفاوت 28 رن برنده شد. بازی به علت باران تأخیر و سپس به 11 اوور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ اندازی را انتخاب و تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود 133 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 11 اوور توانست 105 رن یا امتیاز کسب کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را تیم میزبان و 2 را افغانستان برنده شده. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا چهارشنبه برگزار می شود. و مقامات ارمنستان می گویند تعداد کشته شدگان آتش سوزی اخیر در یریوان پایتخت این کشور به 16 تن افزایش یافت. به گفته مقامات عملیات نجات و جستجوی قربانیان هنوز هم ادامه دارد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و 25 دقیقه بحث میز گرده رادیو آزادی که همکارم جاوید نعیمی آن را میزبانی میکند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، خوش آمدید شنونده عزیز به بحث این هفته 25 دقیقه. بازگشت طالبان به قدرت یک ساله شد. افغانستان بان که شاهد کاهش جنگ ها بوده، در سایر عرصه ها با چالش های گسترده دست و پنجه نرم کرده است. نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان در 24 ماه اسد پارسال فرو پاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت‌های مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون‌ها شهروند افغانستان را رقم زد. در این مدت اقتصاد افغانستان به شدت متاثر شد. کمک‌های جهانی به صورت سرسام‌آور کاهش یافت و در نتیجه میلیون‌ها تن متاثر شدند. این سو بخش بزرگ از زنان و دختران از کار و آموزش باز داشته شدند که آسیب بزرگ برایشان دانسته می شود. البته در این مدت طالبان همواره مورد انتقاد جهانیان قرار داشتند و از آنها خواسته شده تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند، حکومت همه شمول تشکیل دهند و ایج رابطه‌ای با شبکه‌های تروریستی نداشته باشند. با وجود این انتقادها طالبان میگویند که حکومتشان همه شمول است، برای زنان بر اساس شریعت حق میدهند و همین که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند. با وجود این گفته ها، هیچ کشور از جهان با گذشت یک سال حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دوره نخست حاکمیت طالبان میان سالهای 1996 تا 2001 را به رسمیت شناخته بودند. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه به همین میپردازیم که افغانستان در یک سال گذشته از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به کجا رسیده. یک بحث کوتاه ما داشتم با شمار از متخصصان که از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چی پیامدهای در جریان سال گذشته در افغانستان صورت گرفت. البته با 4 تن از آگاهان در این بخش صحبت کردیم. امی بسر کوتاه میشنیم، بعد از او با شما خواهیم بود.
در بود خارجی بدون چون و چرا این تصمیم ایالات متحده آمریکا بود که سپاهیان خود از افغانستان بکشه، به خاطر که اینا برنامه‌های دیگه در اروپا در محور اوکراین اینجا داشتن و اینطور برمیاد که توافق نهایی بر سر آینده افغانستان در دیدار عمران خان از پاکستان در دوره دونالد ترامپ صورت گرفت و در اوجه این فیصله صورت گرفت. بعد از او روند دوحه برای افتاد. در روند دوحه یا دوحه آنچه که بسیار زیاد جالب است ایست که باید از ابتدا طور برنامه ریزی می شد که پیش از به پایان رسیدن بازگشت سپاهیان خارجی، مخصوصا سپاهیان ایالات متحده آمریکا، این روند باید به بار بنشست و یک نتیجه می داد. متاسفانه که همه چیز سردرگم باقی ماند و آقای خلیلزاد نتونست که رسالات را که داشت درست بازی کنه. یعنی از یک طرف میشه گفت که ناکامی روند دوحه برمیگرده تا یک اندازه به این که آقای خلیلزاد نتونست کار خانگی خود درست انجام بده.
عزیز آریانفر آگاه سیاسی به این باور است. این سو طالبان میگویند با آمدن آنها امنیت در افغانستان حکم فرما شده، اما چندین بار حملات در کابل و ولایت ها صورت گرفته. اقلیت های مذهبی در این حملات بیشترین قربانی دادند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن به این باور است.
مسئله که امنیت افغانستان خیلی خیلی شکننده می سازد و برای طالبان ممکنه خیلی کار دشوار باشد، تجمع و تراکم نیروهای تندرو و تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان که این گروه ها دارای شبکه های متفاوت خود، اجندای خود دارند، برنامه های خود دارند که به فهم و تحت هیچ شرایطی پاسخگو به طالبان هم نیستند و طالبان هم که به دلایلی که ذکر شد قادر به مدیریت درست این گروه های تروریستی نیستند. بنابراین حضور این نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک لایه دیگری بر پیچیدگی امنیتی در افغانستان اضافه میکنند و مدیریت امنیت برای طالبان پرچالش‌تر می‌سازد.
بانک طالبان میگویند جنگ پایان یافته، اما برخی ها به این باور هستند که بحران اقتصادی اکنون شاید جایگزین جنگ در افغانستان شده باشد. صدها هزار تن با دنبال بازگشت طالبان به قدرت کسب و کارشان را از دست دادند. صدها میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی هم قطع شده و در نهایت میزان نیازمندان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد وضعیت اقتصادی میگوید:
سالی که گذشت شوربختانه در تاریخ اقتصادی افغانستان سال نکبتبار و بدی بود. سطح معیشت مردم پایین آمد، بسیاری از خانواده ها قدرت خرید خود از دست دادن، عاید سرانه ملی پایین آمد، تولید ناخالص ملی به اساس احصایه های جهانی 35% کاهش نشان میده، بیکاری بی نهایت زیاد است و به میلیون نفر دنبال کار میگردن ولی کار پیدا کرده نمیتونن. در مجموع سال بحران و سال فاجعه اقتصادی بود و اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی را که یا به میراث گرفتن، او هم اوصاف و مشرایط یک اقتصاد متعارف ملی خودکفا را نداشت.
با وضعیت بحرانی اقتصادی، تعامل جهان با حکومت طالبان مشروط به چند اصل شده: قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته مسدود مانده. سایر محدودیت ها هم بر زنان وضع شده. فوزی کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان، ارزیابیش را از وضعیت زنان این گونه شریک ساخته است.
طالبان زمان به قدرت رسیدنشان بیشترین فشار روی محدود ساختن آزادی های زنان گذاشتن، آزادی های انسانی، آزادی های قانونی، آزادی های اسلامی، حق دسترسیشان به مکتب و کار و تحصیل و تمام فرصت هایی را که زنان مسلمان در کشورهای اسلامی دیگه دارن طالبان زنان افغانستان گرفتن. البته برخلاف گفته هایشان در دوران مذاکره بود و برخلاف صحبت های واضحشان برای ما در جریان مذاکره بود و این نشان میده که طالبان تمام چیزایی را که ادعا داشتن در مورد زنان در گذشته آنچه میگفتن صادق نبودن و ما شاهد هستیم که به بدترین وضعیت مظاهرات قانونی و مشروع زنان را سرکوب کردند.
بحث کوتاه بود با فوزیه کوفی، نماینده پیشین جمهوریت در گفتگوهای صلح با طالبان، آزرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی، عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی و همچنان عزیز آریانفر آگاه سیاسی در جرمنی. حالا هم برنامه را با دو مهمان ما ادامه می دهیم. دکتر سریا پیکان استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری خط سوم و آقای آزرخش حافظی کارشناس مسائل سیاسی. نخست بانو پیکان با شما، این یک سال بر افغانستان چی برمغان آورد و چی ها را گرفت؟
سلام به شما و آقای آزرخش حافظی و شنوندگان شما. یک سال گذشت، مردم انتظار داشتند که حکومت سرپرست، حکومتی که هنوز مشروعیت قانونی خود را نداره، برنامه های داخلی خود به مردم حداقل تدوین بکنه و مطابق از او اجراءات بکنه که این برنامه ها در راستای درس و تعلیم، رشد اقتصاد، توسعه اقتصادی و همچنان مسائل سیاست های داخلی و خارجی البته میتونست باشه. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ برنامه مدونه که بتونه حداقل مردم افغانستان مطمئن بسازه روی دست گرفته نشد. برعلاوه از اینکه برنامه ها روی دست گرفته نشد، مردم بسیار مایوس شدند. دختران بعد از صنف ششم کاملا مایوس و روانن مریض شدند و یک ضربه بسیار قوی روانی برای از این قشر از جامعه زده شد. متاسفانه کار زنها هم در خور توجه نبود و نیست. اکثر زنها کار خود را دست دادند و حتی نانآور خانه هم ندارن. جوانان راه فرار به بیرون گرفتن و اکثرا در راه هجرت غرق شدن و زخمی شدن. حتی می دانیم که تعداد هم مرده های خود به دست آورده نتانستن. فقر کاملا گسترده در افغانستان حاکم شده. وضعیت زندگی مردم روز تا روز بدتر شد. با همین حالت یک سال مردم سپری کرد و آرزوی مردم ای بود حکومتی که باز یک توافق با وجود آمده بود باید عرضه خدمت به مردم نکرد که متاسفانه در این قسمت کوتاه آمدن و نتونستن که عرضه خدمت به مردم افغانستان ارائه بکنن.
بله، تشکر. برمیگردم بانو پیکان به شما. آقای حافظی خوش آمدین شما هم به برنامه ما. طالبان ادعا میکنن که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما آیا فقر جای جنگ را گرفته؟
سلام بر شما و بانو پیکان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. امنیت نسبی به وجود آمده جای شک نیست، به خاطر از اینکه خود طالب ها که اپوزیسیون مسلح بودن در قدرت هستن و به شکل نیرومند اپوزیسیون مسلح دیگری وجود نداره. گای گای داعش و بعضی گروه های دیگه هم نارامی را دامن میزنن، ولی به صورت نسبی امنیت وجود داره. ولی برای داره یک مملکت فقط امنیت کافی نیست، یکی از بسترهای رشد است امنیت. ولی متاسفانه از لحاظ امنیت اقتصادی، از لحاظ مسئولیت غذایی، از لحاظ قدرت خرید و عاید سرانه ملی و تولید ناخالص ملی ما در بدترین وضعیت ممکن قرار داریم. یک اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک‌های خارجی در دوره حکومت گذشته بود و با فرو ریختن حکومت قبلی و آمدن حکومت جدید، کمک‌های جامعه بین‌المللی که مومد رشد بود و رشد مصنوعی را تأمین میکرد و تمیل میکد و از بین رفت و ما فعلا سیستم بانکی درست نداریم. که با دنیا انتقالات پولی را انجام بده یا از دنیا به افغانستان انجام بده. و تولید سنتی ما در گذشته هم کافی نبود، به اساس گفته اتاق سنت و معدن افغانستان 40% افت داشته به دلیل نبود انرژی و ای که بعضی از مواد نیمه پروسس شده را که از خارج وارد میکردن و از او استفاده میکردن برای تولید خود، او افت داشته. خوشحالی ها سبب از بین رفتن زراعت عنانوی للمی ما شده و در مجموع فقر بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، حتی به این اندازه فقر وجود داره که مردم اعضای بدن خود میفروشن و فرزندان خود به لیلام میگذارن. این نهایت فاجعه اقتصادی است که ما شاهد از او هستیم.
بله، تشکر حافظی صاحب. برمیگردم به شما بانو پیکان، شما چه فکر میکنین دلیلش چیست که حکومت طالبان تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل خیلی اندک است از سوی جهان با اونا؟
اگر مردم به حافظه داشته باشند و به یاد داشته باشند، طالب ها با یک توافق که به نام توافق نامه دوحه یاد میشه با امو توافق آمدن در افغانستان، یعنی قدرت تسلیم داده شد برشان و در توافق نامه آمده بود که ما به حیث گروه طالب میشناسیم اینا را، یعنی امریکا همطور تعهد کرده، نه به حیث یک حکومت یا به حیث امارت. و این مسئله را اگر به یاد داشته باشین که در جلسه ترویکا پلاس در مسکو همین مسئله مطرح شده بود که روسها هم گفتن که ما به حیث گروه طالب میشناسیم، به حیث امارت اصلا امارت قبول نداریم. و به همین شکل در پاکستان هم که مجلس شد، پاکستانی ها هم در امضا کردن که به حیث گروه طالب. اینال اینا یک حکومت نیستن در حقیقت، به اساس امو توافق نامه میشد که اینا خود به یک حکومت تبدیل کنن و او حکومت داری را روی دست بگیرن. متاسفانه که نتونستن، نه با تعهدات بین المللی اینا آماده شدن و نه هم به مردم تعهدات کرده بودن عملی کردن، و همین نسبت است که در یک انزوای بین المللی قرار گرفته و روابط دیپلماتیک با جهان نیست و از این خاطر است که شناخته نمیشه. این فیصله غرب و همسایه ها بوده به این شکل.
بله. خب جناب حافظی، افغانستان در 20 سال فرصت‌های بزرگ داشت و بیشترینش را از دست داد. چرا کوتاهی کار در کجا بود که با وجود مصرف میلیاردها دلار افغانستان زیربنا ندارد؟ جاده‌هایش پس از یک سال بازسازی دوباره ویران می‌شوند. دکمه یا سویچ برقش در دست سایر کشورهاست. در نهایت حتی نیروها و تشکیلات امنیتیش در یک چشم به هم زدن می‌پاشد. کوتاهی کار در کجا بود؟
خب یک بحث بسیار مفصل است در این مورد، کتاب ها نشته شده. از جمله خودم ما مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان را نوشته کردیم و دیگه امکان ایجاد یک میلیون جای کار یا را رسما از موضوع رئیس اتاق به رؤسای جمهور وقت دادیم. اما به صورت خوش‌سرده و کوتاه میتونم بگویم که دلیل عمده نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک تیم کارای همدست متفق نظر بود. در وقت شما بیاد دارین که وقتی که حکومت قبلی طالبا توسط نیروهای امریکایی و متحدینشان از بین رفت، از دمای اکتوبر بود، اما تا ماه دسامبر ما یک الترناتیف یا یک بدیل سیاسی نداشتیم که قدرت به شکل مشروع به دست بگیره. لازم در بن کنفرانس شد و در نتیجه نشست خارجی در خارج از افغانستان یک نشست صورت گرفت و طرف های مختلف ها که دارای نظریات متفاوت بودند، عمدتاً چهار گروپ آوردن و حکومت به دستشان سپردن. این حکومتی که آمد نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه مدون سیاسی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و نه یک برنامه مدون اجتماعی داشت. خارجی آمدن همه چیز خواستن بشن برنامه گود گورننس، برنامه رشد فرهنگی فلان و بهمان هزینه کردن، ولی مملکت خو یک لابراتوار نیست که اول مردم بیان قدرت بگیرن باز بیان در اینجا برنامه بسازن. باید برنامه ها معمول نیست که در دنیا هر حزب یا هر گروه سیاسی که مدعی قدرت است، اونا برنامه اقتصادی رقابتی خود دارن با دیگه حریفای خود، برنامه سیاسی دارن، برنامه اجتماعی دارن، برنامه فرهنگی دارن. وقتی که به قدرت رسیدن مطابق همون نظریات پخته شده قبلی که از آرای مردم هم تایید خود گرفته، اینا به قدرت میرسن و تایید از اون رئیس که مردم با وام میدن. بنابراین دلیل مشکل اساسی ما این است که قدرت در درون خود به یک مرکز منازعه تبدیل شد. هر گروهی بر خودش ساز خود نواخت و ای چندگانگی از دولت افغانستان یک شرکت سهامی ساخت که هر کس دو سهم میخواستن. لحاظا چیزی که جو فروش شد فراموش شد منافع اولیای ملی و منافع اولیای مردم افغانستان بود. مسئله فقر شما دیدین که فاصله طبقاتی در جامعه بسیار زیاد شد. یک تعداد اشخاص افراد معینی که سطح معیشت چون بسیار پایین بود به میلیاردرها تبدیل شدن، ولی مردم فقیر فقیرتر شدن، مردم طبقه متوسط ما هم به فقیر تبدیل شدن. حال هم مشکل اساسی ما حکومت قبلی را متوجه باشین، خود دکتر اشرف غنی رئیس جمهور قبلی در یک سخنرانی‌های خود گفت که اگر ما فقر $2 حساب بکنیم خطش 90% مردم افغانستان تحت خط فقر است، در حالی که یکی از وظایف دولت از بین بردن فقر و ایجاد رفاه بر مردم است، در پهلوی امنیت، در پهلوی عدالت و در پهلوی شفافیت. متاسفانه فساد و خودکامگی و نبود برنامه دقیق و عدم توانایی رهبران سیاسی در اداره امور اقتصادی سبب میگب شد. رئیس جمهور سابق خودشان اتنولوژی خوانده بودن یا مردم شناس بودن، ولی میشن میگفتن که من اقتصاددان هستم، هیچ کس باید نمیاره که اونا دوباره اقتصاد چیز خوانده بوده باشن، غیر از مطالعات پراگنده ای که حتما کردن، اما باعث یک متخصص امور اقتصاد نبودن. و کارهایی هم که انجام دادن هیچ کدامشان نتانست که فقر کاهش بده. از سال 2014 تا 2021 هم ما بسیار افتای کلان اقتصادی داشتیم. عاید ناخالص ملی ما پایین آمد، عاید سرانه ملی ما پایین آمد، بیلانس تجارت ما مثبت نشد و بیکاری افزون شد، فقر بیشتر شد. بنابراین دلایل علت اساسی به صورت فشرده که ما بگویم سه چیز است: یکی نبود بدیل سیاسی که سبب دوام فاجعه در افغانستان است، یک بدیل متعارفی که آماده قدرت باشه. همیالم که مثلا اگر طالب و پشوان یک تیمی که میخواه قدرت بگیره ای باید آمادگی های کافی برای رفع فقر، ایجاد رفاه، امنیت و یک سیاست فعال سیاسی خارجی باید داشته باشه تا مملکت از این زوا بکشه. و ایره باید به مردم یا شریک کنن و هر کسی که میخواد.
جناب حافظی خیلی فرصت کوتاه داریم، با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، فقط به عنوان پرسش اخیر میخوایم نظر بانو پیکان را بشنویم که سال یک سال اینطور گذشت، بحران تقریبا وارد مرحله تازه شده، اکنون سال دوم حکومت طالبان چگونه پیش بینی میشه؟ خیلی فشرده اگر بگویید بانو پیکان شما.
خب اگر طالبان به همین منوال ادامه بدن، نتیجه باز هم امی هست که امسال دیدیم، و اگر تغییر در سیاست های خود بیارن امکان داره که وضعیت مردم بهتر شوه و مردم علاقه مندی به حکومت از نو پیدا بکنه. در غیر از او ما در تاریکی فرو خواهد رفتیم.
خیلی سپاسگزار از شما مهمانان عزیز، دکتر سریا پیکان استاد پوانتون عضو هیئت رهبری خط سوم و آقای آذرخ شافیزی آگاه امور سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار شنوندی عزیز، پوشش خبری امروز را فراموش نکنین که به یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت اختصاص داره و با رادیو آزادی همراه باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Sorry, my God, my son, I'm just